دقیقه یک بار هم گوشیتون رو چک میکنید. ما از صبح تا شب در احاطه رسانه ها زندگی میکنیم. اما نکته مهم و قابل تأمل اینه که خیلی وقتها نمیدونیم که هر کدوم از اینها دقیقاً چه کاری با ذهن ما داره میکنه. اصولا رسانه ها فقط خبر نمیدن. رسانه سرعت فکر کردن، نوع قضاوت و حتی احساسات ما رو تنظیم میکنن. در اصل رسانه از مدل‌ها و الگوهای قدیمی، همین نوع صحبت کردن ما، این هم یک رسانه هست، منابع رسانه هستند و تقسیم بندی و کاربرد اونها رو ما با هم الان قرار مرور کنیم. اولین رسانه که قدیمی ترین و در اصل شایع ترین رسانه هستش، منظور که عمومی ترین رسانه هستش و به صورت رسانه‌های سنتی ازش یاد می‌کنیم، کتاب و روزنامه و مجلات هستند. این رسانه ها کم هیاهو هستند. یه مثال ساده خدمت شما بزنم. وقتی که یک رمان یا یک کتاب تحلیلی رو میخونیم، نمیشه همزمان پیام بدید، راه برید یا حواستون جای دیگه باشه. در از کتاب شما رو مجبور میکنه آروم بشید، مجبور میکنه که آروم بشید. برای همینه که فهم عمیق، چه در فلسفه، چه در تاریخ، چه در تربیت، هنوز هم از دل کتاب بیرون میاد. در از عمیق این رسانه و فهمش رو درکش. ضعفش چیه در از کتاب و مجلات، در از رسانه‌های مکتوب؟ اینکه زمان بره و صبر می‌خواد. مدل دوم رسانه‌ها، دسته دوم رسانه‌های الکترونیکیه که مهمترین رسانه‌های الکترونیک رادیو تلویزیونه. رادیو رسانه صداست و صدا مستقیم با احساس ارتباط می‌گیره. یه مثال خدمت شما بزنم. وقتی که گزارش رادیویی از یک حادثه میشنوید، خودتون تصویر میسازید، یعنی در از تخیلتون فعال میشه، از یک زاویه‌ای بهش در از میپردازین که ممکنه با نگاه و زاویه من، به قول معروف اون POV تخیلی من، متفاوت باشه. هر شنونده یک تصویر متفاوت تو ذهنش داره. تلویزیون اما تصویر رو آماده میکنه، کار راحت میکنه و تخیل رو هم کمتر میکنه. مزیت تلویزیون گستردگی و فراگیریه. البته خب میدونین که تو رادیو ما مرزهای جغرافیایی، منظور از گستردگی و فراگیری در اصل بحث درکه ها، درک و فهمه، چون در اصل یه جورایی مطالب و پیام رو میجوه و صریح‌تر به مخاطب منتقل میکنه. منظور از گستردگی این، نه در اصل بحث جغرافیایی و فراگیری خود برد رسانه‌ای. محدودیت تلویزیون یک محدودیت خیلی ویژگی خیلی خاصی داره نسبت به رادیو، که اغلب یک طرفه است، شما کمتر گفتگو میکنید. این ویژگی تلویزیونه. در ایران در اصل از اواخر دهه 70 ما با رسانه‌هایی که اون زمان نوین بودن، رسانه‌های دیجیتال در اصل روبرو میشیم. وبسایت‌ها، خبرگزاری‌ها، پلتفرم‌های ویدیویی. اینجا خود مخاطب انتخاب میکنه که کدوم یکی از اینها رو توی این دستبندی در اصل رسانه‌های دیجیتال دنبال کنه.
در واقع با اومدن همون اینترنت.
بله دیگه، بله. این در اصل میشه رسانه‌های دیجیتال.
بله.
که عرض کردم وبسایت‌ها و خبرگزاری‌ها قاطبه اینها رو تشکیل میدن. شما خودتون تصمیمی کدوم رو بخونید، کدوم ویدیو رو ببینید، کدوم رو تحلیل کنید و دنبال کنید. اما مشکلی که اینجا هست اینه که ما معمولاً چیزایی رو انتخاب میکنیم که با نظر قبلیمون هماهنگ شده، نه لزوماً حقیقت داشته باشه. یعنی این برای شما رندومایز خودش میاد بالا بر اساس چیزهایی که شما علاقمندی‌هایی که داشتید، مخصوصاً الان که در از هوش مصنوعی و به هر حال موتورهای سرچ اینو اصلا به صورت خیلی هوشمند، این سبد فرهنگی یا رسانه‌ای که شما می‌خواین، اخبار رو برای شما بر اساس سلیقه و مرور قبلیتون برای شما در اصل می‌چینن. این یک در اصل به نظر من یک مشکل و یک ضعف. چهارمین دسته رسانه‌های اجتماعی یا رسانه‌های نوین، ما بهش میگیم رسانه‌های نوین هستند. رسانه‌های اجتماعی اینجا به طور کل دیگه داستان عوض میشه. در شبکه‌های اجتماعی همه رسانه‌اند، همه تحلیلگرن، همه هم خبرنگارن. یعنی این ویژگی رسانه‌های نوین هستش. یه مثال آشنا خدمت شما بزنم، این که یک خبر رو توی کانال یا یه صفحه می‌بینید، عصبانی میشید، بدون بررسی بازنشر می‌کنید و چند ساعت بعد می‌فهمید که اصل خبر اصلا چیز دیگه‌ای بوده. شبکه‌های اجتماعی رسانه سرعت و احساسه، نه الزاماً دقت. این در اصل ویژگی این رسانه هست.
الان ما میخواییم بپردازیم
تأثیر رسانه به درک ما.
بله میخواییم بپردازیم به که اصلا این انواع رسانه و کارکرداشون که الان شما اشاره کردین کلن چه تأثیری میخواد بر درک مخاطب از پیام بذاره.
ببینید یک نکته خیلی مهمی که هستش که تأثیری که رسانه ها به درک و در اصل سبک زندگی ما میده، یه نکته خیلی مهمی داره، این که رسانه فقط پیام منتقل نمیکنه، رسانه مغز ما رو داره تمرین میده. کتاب مغز رو به تمرکز عادت میده، رادیو مغز رو به شنیدن و تصور کردن، تلویزیون مغز رو به دریافت سریع تصویر و همینطور شبکه‌های اجتماعی مغز رو به پرش، قطع شدن و واکنش لحظه‌ای. من یه مثال خیلی ملموس بزنم خدمت حضرت عالی، این که اگر زیاد شبکه‌های اجتماعی مصرف کنیم خوندن یک متن 3 صفحه‌ای سخت میشه. نگاه کنید الان نگاه میکنیم اینه که الان اصلا میزان مطالعه تو ایران که خیلی کم بود از این هم الان کمتر شد، یعنی عمیق نیست.
محتوا ساندویچی.
احسنت. حالا ما توی بحث رسانه میگیم بمباران اطلاعاتی، که اگر شما وقت داشته باشید من در آخر در مورد این طبقات این زیاد درگیر شبکه‌های اجتماعی بودن صحبت میکنیم، که در مورد بمباران اطلاعاتی هم صحبت میکنیم.
بله.
ببینید چون مغز ما به تکه تکه خانی عادت کرده توی شبکه‌های اجتماعی، این پیامدهایی که داره در اصل عمیق نیست. این نمیشه بهش بگی که خوبه، نمیتونی بگی بده، اما باید آگاهانه باشه این انتخاب. این مزایا و محدودیتایی هم داره دیگه، یعنی باعث مزایا و محدودیتایی هم میشه که بر ترتیب ما چطور با اینها داریم به قول معروف برخورد میکنیم و به کار میگیریم. هر رسانه جای خودشو داره. مشکل زمانی شروع میشه که از شبکه‌های اجتماعی انتظار تحلیل عمیق داشته باشیم، یا از تلویزیون انتظار تنوع بی نهایت، یا از کتاب انتظار سرعت شبکه‌های اجتماعی داشته باشیم. اینو هر کدومش یک ویژگی داره. شما وقتی که دارید با شبکه‌های اجتماعی کار می‌کنید اصلاً نباید انتظار یک فهم عمیق، یک مطلب بسیار پژوهشی درست و موثق داشته باشید. بیشتر بحث اطلاع رسانی‌های روزمره، نه خبر الزاماً، مگر اینکه نام حالا فرمول داره، یک پایگاه خبری موثق باشه و یک در اصل یک پیگیری قانونی بشه کردش، اون فقط اهمیت داره، یا اطلاع رسانی های روزمره و اینکه سرگرم بشید، یعنی بیشتر این کاربردی که داره رسانه های در اصل اجتماعی، شبکه های اجتماعی در اصل توی این حوزه هستش. ما از کتاب انتظار سرعتی که توی شبکه اجتماعی هست به هیچ وجه نباید داشته باشیم. برای مثال هیچ کس، مثلا شما فرض کنید که با قاشق سوپخوری بخواد چه میدونم غذا بخوره، یا مثلا بخواد با چه میدونم با چنگال به قول معروف گفتنی بخواد آب بخوره، این اصلا همچین کاریه با این رسانه ها اگر بخوایم بکنیم و انتظار بیجا ازش داشته باشیم. ما اینجا مواجه میشیم با یک عبارتی که دیگه خیلی به گوش شنوندگان محترم شما خورده و اون سواد رسانه‌ایه.
بله.
سواد رسانه‌ای یعنی اینکه ابزار درست رو برای کار درست انتخاب کنیم. همونطور که ما برای بستن یک پیچ با انبردست به جونمون پیچ نمیافتیم، همونطور که برای خوردن آب با قاشق آب نمینوشیم، این هم همینه. در از سواد رسانه‌ای به شما میگه که چطور و به چه نحو و برای چه کاری از چه رسانه‌ای استفاده کنیم.
بله خیلی متشکرم. با توجه به این تنوعی که بهش اشاره کردین، یک مخاطب امروزی چگونه باید رسانه مناسب خودش رو انتخاب کنه؟
ببینید در وهله اول ما باید چند تا سوال ساده از خودمون بپرسیم. الان میخوام بفهمم یا فقط میخوام مطلع بشم؟ الان وقت دارم یا عجله دارم؟ این موضوع تصمیم مهم زندگی منه یا صرفاً خبر روز؟ برای مثال برای انتخاب شغل، ازدواج یا قضاوت در مورد یک موضوع اجتماعی یک پست یا یک کلیپ کافی نیست. باید چند رسانه رو کنار هم دید. اما برای اطلاع از وضعیت هوا یک پیام کوتاه هم کافیه. این در اصل میشه گفتش که خط مشی شما که چه تصمیمی داری بر اساس جدیتش، شما تو اون 4 دسته‌ای که پیشتر خدمت شما عرض کردم باید کانالیزه کنید و دسته‌بندی و تفکیک کنید. مسائل جدی‌تر و مبنایی‌تر و اساسی‌تر قطعاً موضوع جدیه و به هر ترتیب بعد رسانه و به قول معروف منبع اطلاعاتی شما باید موثق‌تر و قابل پیگیری و در اصل یک وجاهت قانونی داشته باشه که در زمانی که به هر ترتیب شما به مشکلی خوردید حداقل این که بتونه پاسخگو باشه و از مراجع قضایی و قانونی بتونید پیگیری کنید.
نظر خودتون رو در مورد آینده رسانه ها بگین، این که اصلا چگونه پیش بینیش میکنین؟
عرض به خدمت شما که به نظر من ما وارد دوره‌ای شدیم که همه رسانه ها در حال یکی شدنن. الان رادیو تصویر داره، تلویزیون تعاملی شده، روزنامه آنلاینه و شبکه‌های اجتماعی هم اینها رو همه رو بلعیده. تو این شرایط مهمترین مهارت آینده این نیستش که همه چیز رو بدونیم، بلکه اینه که چه چیزی رو نادیده بگیریم. تو چنین جهانی با همچین جغرافیایی که ترسیم شده، مهمترین مهارت آینده نه تولید محتوا بلکه تشخیص درست، مکس کردن و انتخاب آگاهانه است. سواد رسانه یعنی هر چیزی که میشنویم و باور نکنیم، هر چیزی که میبینیم و بازنش نکنیم و بدونیم رسانه ها فقط جهان رو نشون نمیدن، گاهی جهان رو هم میسازن. سواد رسانه یعنی بلد باشیم مکس کنیم، منبع رو چک کنیم و احساسمون رو از قضاوت جدا کنیم. الان نگاه میکنیم مثلا میبینیم توی یک به حال شبکه اجتماعی، توی یکی از این اپلیکیشن های به حال خیلی مهم دنیا، یک خبری تیکیش به قول معروف تدوین میشه و بر اساس اون یک موجی را میفته، یک فردی یا یک تفکری به شدت تخطئه میشه بدون اینکه عمیق باشه اون مطلب و کسی اصلا دنبالش بره، یعنی سطح پژوهش هم در اصل اومده پایین. ما باید اخبار مهم رو از این شبکه ها نخواهیم. چطور میشه؟ همین که سواد رسانه‌ایمون رو بالا ببریم و آنالیز کنیم، من بازم تأکید میکنم، بلد باشیم مکس کنیم، منبع خبر رو چک کنیم که چی گفته اینو، این مطلب رو کدوم خبرگزاری اعلام کرده و با چه سندی و با چه مدرکی گفته، و احساسمون هم از قضاوت جدا کنیم. ما ممکنه که بعضی از نظرات به هر حال مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی یا به هر حال تفکر ایدئولوژیکی خودمون داریم، اینو تسری بدیم روی یک خبر و بخوایم قضاوت کنیم، به هر حال هم رو سبک زندگیمون تأثیر میذاره و هم روی خلقیات خودمون و اطرافیان، و واقعا باعث تنش میشه این اتفاق. ما باید بدونیم هر رسانه چه کاری با ذهن ما میکنه، اون وقت رسانه میشه ابزار آگاهی نه ابزار آشفتگی. ما تو عصر بمباران در عصر اطلاعاتی داریم زندگی میکنیم. امروز مشکل اصلی ما کمبود اطلاعات نیست، مشکل ما بمباران اطلاعاتیه. ذهن انسان برای این حجم از تصویر، خبر، پیام، تحریک و هیجان اصلا طراحی نشده. وقتی مغز فرصت هضم نداره دچار چیزی میشه که تو روانشناسی بهمون میگن توهم دانایی و اعتماد به نفس کاذب. و البته یک چیز دیگه هم هست و اون افسردگیه. شما وقتی که یک طوفان و یک بمباران اطلاعاتی رو میبینید، مثلا به فرض مثال خبرهای بد اقتصادی، به هر حال اینها واقعیت داره بخش اعظمش، یا مثلا مسئله مثل جنگ، شما توی فلان نقطه از دنیا یک جنگی شده و شما بمباران اطلاعاتی میشه که این جنگ داره اتفاق میفته، کلی کودک داره کشته میشه، قحطی بیداد میکنه و فلان فلان و گفته میشه و شما کاری از دستت بر نمیاد و دچار یک افسردگی میشی. و چه تبعاتی داره؟ اینو باید در اصل مدیرانی که مدیران استراتژیک رسانه ها هستن باید حواسشون به اون باشه. این اتفاق وقتی میفته ناخودآگاه اون مخاطب دچار بیتفاوتی میشه، اول شوکه میشه، دوم متأثر میشه، سوم میخواد کاری بکنه و به این نتیجه میشه کاری از دستم بر نمیاد، بعد افسرده میشه و بعد به مرور وقتی این اتفاق میفته دچار یک بیمسئولیتی میشه. یعنی ما در مقابل مسئولیت اجتماعی بیمسئولیتی داریم دیگه، این آقا این دیگه طبیعیش سر میشه به قول معروف اون مخاطب. ما باید حواسمون به این قضیه باشه، خودمونم در آماج این بمباران اطلاعاتی اصلا قرار ندیم. روزی دو سه مرتبه خبرها رو توی اونم که به حال مهمه مطلع بشیم و خیلی سمت این اخبار نریم، خیلی نریم. اینها به حال بعضی هم اخبار اخبار زردیه. این توهم دانایی یعنی این که فکر میکنیم میفهمیم در حالی که فقط دیدیم. این که ما الان میگیم تو نسل، عذرخواهی میکنم، نسل زد یک اعتماد به نفس کاذب بعضن دارن، به خاطر همینه که اینها فقط دیدن، خیلی تحلیلش نکردن، به خاطر که اینها بچه‌ای هستن که با در عصر رسانه‌های نوین دست و پنجه نرم میکنن و اطلاعاتشون رو دارن از اون میگیرن. این اعتماد به نفس کاذب رسانه‌ای یکی از خطرناکترین محصولات شبکه‌های اجتماعیه که اون فرد با دیدن چند تا کلیپ، چند تا جمله قصار، چند نظر سطحی احساس میکنه متخصص تربیت شده، روانشناس، تحلیلگر روابط، کارشناس مسائل جنسیه. این اعتماد به نفس کاذب باعث میشه که تصمیم‌های غلط واقعی در زندگی واقعی گرفته بشه، در صورتی که اون در فضای مجازیه و اینها آدم‌های در اصل موثقی نیستن. عرض کردم که یک نظاممند باشه و از صنوف خودشون، از در اصل انجمن‌های خودشون مدرکی داشته باشن و به هر حال بشه اینها رو پیگیری کرد. این باعث میشه که تصمیم غلطی گرفته بشه. برای مثال طلاقهایی که ریشهشون نه تو خیانته، نه تو فقره، بلکه مقایسه ذهنی با روابط نمایشی تو شبکه هاست. این یه مثالی که الان خیلی هم هست، شما هم دارید میبینین، همه شنونده های برنامه هم کاملا دارن میبینن دیگه. به فرض حالا من اسم میارم تو اینستاگرام خیلی زیاده. این سبک زندگی غلط و باز تعریف نادرست آزادی برای مثال، این باعث میشه که ما میگیم که توی این رسانه ها ما، بله ما قوانین داریم، تو قانون خود جمهوری اسلامی قانون اساسی داریم، گردش آزاد اطلاعات داریم، ولی این تفسیر غلط باعث شده که رسانه ها، به ویژه رسانه هایی که الگوریتم محور هستن، به تدریج مفاهیم رو جابجا کنن. مثلا آزادی شده بیمرزی، یعنی تعبیری که اونا خودشون دارن میکنن، این الگوریتم رو عوض دارن میکنن. لذت شده مصرف، بدن شده ابزار دیده شدن، در حالی که از نگاه علمی آزادی چارچوب داره، اگر نباشه تبدیل میشه به استراب. لذت بدون معنا مساویست با افسردگی. اینها ببینید عرض شخصی بنده نیست، اینها در از گردآوری از نظریات در اصل نظریه پردازا و صاحب نظران معتبر دنیا هستش. این که دارم خدمت شما عرض میکنم،
بله.
ما بدون منبع اینها رو عرض نمیکنیم، این حالا سالها تجربه است پشتش، مطالعه است پشتش. همینطور که رابطه بدون تعهد، میبینید که ناامنی روانی چقدر زیاد شده، این استراب، تردید و به حال نگرانی از آینده، حتی مسائل خانوادگی چقدر زیاد شده. اینها مستقیما وارد خونه میشن از طریق سریال ها، ریلز ها، محتواهای ظاهرا بی خطر، ولی خب به هر حال اینا داره یک نوع سبک زندگی به شما میده دیگه، که حالا مهمترینش مسائل جنسیه که بزرگترین تابوی رها شده است، که رها شده و متولی هم نداره. البته آموزش و پرورش داره کارهایی میکنه، مخصوصا برای این نسل به قول معروف زد و نسل آلفا داره کارهایی میکنه که این مسائل جنسی که از خطرناکترین اتفاقای رسانه امروزه، که آموزش جنسی غیر علمی و بی ناظر داره میده. بچه ها قبل از اینکه به بلوغ شناختی پیدا کنن، به بلوغ شناختی برسن، سواد هیجانی داشته باشن، در معرض تحریک تصویری، استانداردهای غیر واقعی بدن، روابط بدون مسئولیت قرار میگیرن. نتیجهش میشه سرکوب افراطی یا ولنگاری افراطی. این واقعا یک معضله و هر دو خونواده رو زخمی میکنه. یعنی جمع این دوتا، سرکوب و ولنگاری، خونواده رو داره زخمی میکنه از این جهت. حالا راهکارهای علمی هم توی چند سطح هست، توی 5-6 سطح هست که راهکارهایی داره، از در اصل تصمیم سازان رسانه تا خود خانواده و والدین و حتی خود اون بچه ها که اگر فرصت داشته باشید بعداً در خدمتون هستم.
انشالله ممنونم. با توجه به این که فرمودین در واقع اون بخش پیشبینی که آینده رسانه ها پرداختیم در واقع داره به سوی یه همگرایی میره، با توجه به این که حالا رسانه های آینده خصوصیات همه رسانه های قبلی رو یک جا دارن، پیامدهای این همگرایی ها به نظر شما چیا هستن؟
من عرض کردم توی عرضم خدمت شما عرض کردم فرمودیم. ببینید این که پیامد کلیش این که در اصل دنیا رو آورده به در اصل این رسانه های نوین، شما همه دنیا و رسانه ها رو توی کف دستتون توی یک گوشی دارید حمل میکنید و باهاش مواجهین. آینده‌ای که بنده خودم شخصا متصور هستم با اومدن هوش مصنوعی که خیلی هم قدرتمنده دو بخش میشه، در اصل بخش عامیانه که برای کشورهای در حال توسعه هستش بسیار مخربه، کشورهای توسعه یافته واقعا خب خیلی نظارت و کنترل روش زیاده، حقوق کپی رایت خیلی زیاده روش و حتی دسترسی خیلی عجیبه. توی استرالیا چند روز پیش خبرشو برای بار چندم بنده دیدم که اصلا برای دسترسی به شبکه‌های اجتماعی از 16 سال به پایین بله. قدغن شدش. خب ببینید تو ژاپن هم همینطور، اصلا توی ژاپن اگر اشتباه نکنم تا سن 11 سالگی بچه‌ها حق داشتن گوشی ندارن. خب این بله. واقعا خب اینا فکر کردن، این کشورهای در اصل صنعتی هستن. حالا من اون دستبندی رو کاری ندارم، ولی در کل فکر میکنم که با توجه به اینکه در آینده ایران هم انشاءالله مردم از سواد رسانه‌ای برخوردار خواهند شد و به یک دلزدگی خواهند رسید، این یک طوفان تکنولوژیک هستش که این هم میگذره، ما باید تلفاتمون کمتر باشه، هزینه ها و خسارت دیدن هامون باید کمتر باشه، باید زودتر دست به جنبیم، آگاه سازی کنیم، باید مسئولین به فکر باشن، به قول معروف راحت نگذرن، ولی این طوفان میگذره و به نظر من باز برمیگردیم به سمت منابع سنتی مثل مکتوبات برای مباحث علمی و مردم خودشون یواش یواش متوجه میشن که بیشتر کاربرد رسانه‌های نوین سرگرمی و اخبار دم دستی در اصل نیازمندی های درجه 3 و 4شون هست. بله. من تصورم این هستش.
خیلی ممنونم، متشکرم. و من هم اینجوری جمع‌بندی میکنم که امروز دریافتیم که شناخت انواع رسانه اولین گام سواد رسانه‌ای هست. هر رسانه زبان، امکانات و محدودیت‌های خودش رو داره. ما باید بسته به نیازمون رسانه مناسب رو انتخاب کنیم و از خطر انحصار در یک رسانه خاص بپرهیزیم. خیلی ممنون که تا اینجا شنونده برنامه بودین. از مهمان گرانقدرم هم تشکر میکنم که وقت گذاشتن. خواهش میکنم که ادامه برنامه رو با دوستان من همراه باشید.
شما اگر روایت نکنید دشمن رو
حضور خیابانی، آیا سیل گذران احساسات هست؟ آرگو موفق شد جایزه بهترین فیلم درام را از آن خود.
توجه داشته باشید، مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. نقشه دشمن رو بذار. امروز جنگ ما کجاست؟ خب گفته می شود جنگ اقتصادی، درستم هست، لکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داریم. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی، بلکه گاهی زمین ساز تأثیر جنگ اقتصادی. اون جنگ چیه؟ اون جنگ جنگ رسانه‌ای، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. نباید از این جنگ غفلت کنیم. نباید.
اما باز هم میهمان ارجمندی روی خط تلفن کنار ما هستند و امروز هم شنونده ترفندهای رسانه‌ای خانم دکتر الهه خانساری هستیم. خانم دکتر سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر باشه، خوش آمدید به رادیو گفتگو، کنار شما هستیم و خواهیم آموخت، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و همراهان برنامه پیدای پنهان. شناخت انواع رسانه یکی از بنیادی ترین مسائل در سواد رسانه‌ایه. شاید تا نگاه اولی موضوع خیلی ساده به نظر برسه، اما اگه بخوایم دقیق تر به موضوع نگاه بکنیم میبینیم که فهم درست انواع رسانه یکی از کلیدهای اصلی برای فهم اثرگذاری رسانه بر ذهن، احساس و رفتار ما هست. شاید سوال بپرسیم که اصلا شناخت انواع رسانه چرا مهمه؟ هر رسانه‌ای حتی اگه یه پیام ساده هم بده طرز فکر ما رو به شکل متفاوتی میتونه تغییر بده، چون رسانه که فقط مثل یه ظرف نیست، رسانه خودش بخشی از پیامه. همونطور که اساتید علوم ارتباطات هم میگن رسانه شکل دهنده معناست. پس برای اینکه بدونیم یک پیام از کجا اومده، چرا اینطور طراحی شده و چه اثری بر ما میگذاره، اول باید بدونیم که اون پیام در چه رسانه‌ای منتشر شده. برای مخاطب امروز که هم رادیو گوش میده، هم در شبکه‌های اجتماعی حضور داره و هم از ابزارهای هوشمند استفاده میکنه، ما میتونیم رسانه رو توی 5 دسته اصلی قرار بدیم. دسته اول رسانه‌های سنتی هستن. دسته بعدی رسانه‌ها رسانه‌های دیجیتالن. دسته سوم شبکه‌های اجتماعی هن. دسته چهارم رسانه‌های هوشمندن، رسانه‌هایی که ذهن ما رو می‌شناسن. دسته پنجم رسانه‌های تعاملی و واقعیت افزودن. اگه بخوام یه جمع‌بندی داشته باشم از صحبت‌های این بحث، وقتی ما درباره انواع رسانه‌ها صحبت می‌کنیم، هدفمون این نیست که یه لیستی از ابزار رو حفظ بکنیم. در پایان تأکید می‌کنم که شناخت انواع رسانه اولین گام برای شناخت اثر رسانه بر زندگی ماست. وقتی بدونیم هر رسانه چطوری فکر ما رو شکل میده، می‌تونیم مخاطبی فعال، دقیق و آگاه باشیم، نه اینکه صرفاً یک مصرف کننده منفعل باشیم.
متشکرم و ممنونم از خانم دکتر الهه خانساری، استاد محترم دانشگاه. با شما خداحافظی میکنم خانم خانساری. آنچه شنیدید حاصل تلاش همکاران من در رادیو گفتگو بود که پیشکش شما شد در پیدای پنهان. پیدای پنهان سعی میکنه که از دریچه نو به موضوع رسانه بپردازه. ممنونم که با ما همراه بودید. مجری کارشناس، تهیه کننده و سردبیر زهرا حاجی‌اند. هماهنگی فائز مقدم. گوینده حسین شریفی. پیدای پنهان برنامه ای از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو.
دوستان و همراهان عزیز و گرامی، ممنون و سپاسگزارم از اینکه بین شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما میتونید در رادیو گفتگو تحلیل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو دنبال کنید. سامانه پیامکی 301035 برای شما.
پیام ولایت.
یکی از ابزارهای جنگ نرم امروز در میان دشمن و در میان بعضی از افراد ناباب یا غافل عبارت است از مسکوت گذاشتن آورده ها و داشته ها و توانایی های این ملت. انکار توانایی های این ملت. ملت ملت بزرگی است، کارم میتوانه بکنه و داره میکنه، امروز داره کار میکنه. اگر ملتی از داشته های خود غافل بشود، توانایی های خود رو نبیند، پیشرفت های خود رو باور نکند، اون ملت تحقیر خواهد شد. وقتی تحقیر شد، خود رو حقیر دید، آماده تسلیم در مقابل دشمن خواهد شد. این ترفندی است که دشمنان دنبالش دارن میکنن و انجام میدن.
اگه شنیدن برنامه ای رو از دست دادین و یا خواستین دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه ها دسترسی داشته باشین. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبانم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه رو به اشتراک بذارید. آدرس ما رو در گوشی تلفن همراه خودتون ذخیره کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir رو فراموش نکنید.